أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط بلوغ در مدعی بود و اون جهاتی که در مورد مدعی گفته میشه و نکات اشتراط اموری در مدعی در مدعا علیه هم جاریه، ولی فعلا به عنوان شرط مدعی یشترط در مدعی اموری از جمله اینکه مدعی باید بالغ باشه. بحث در اشتراط بلوغ در مدعی در کلمات مورد تسالمه، خلافی در اشتراط بلوغ در مدعی نیست، ولی این اجماع و تسالم و اتفاق هم ارزش تعبدی و اجماع تعبدی نداره قطعا، چون مستند قائلان به اشتراط بلوغ در مدعی معمولا برخی از اموریه که در کلمات مطرح شده، حداقل محتمل مدرکشون این امور باشه، ولذا این اجماع و اتفاق به معنای اتفاق تعبدی و اجماع تعبدی قابل استناد نیست. بحث در اینه که حالا مدرک اشتراط بلوغ در مدعی چیه؟ اون چه و به تبع این خواهید دید که بعضی از شرایط دیگه‌ام از شکم این مدرک در خواهد آمد. وجه اولی که از بعضی از کلمات برمیاد در اشتراط بلوغ در مدعی اونیست که اشتهر فی الالسن از اینکه صبی مسلوب العباره است یا ملغى العباره است. عبارت صبی ملغاته. این تعبیر تعبیریست متکرر در کلمات بزرگان، صبی مسلوب العباره است. اگر بناست صبی مسلوب العباره باشه، خب از جمله عبارات هم ادعا، چون ادعا منظور از مسلوب العباره بودن هم خصوص لفظ نیست. مسلوب العباره بودن یعنی اون چه مسلوب الفعل هم هست، یعنی نه فقط قولش اعتباری نداره، فعلش هم اعتباری نداره. همانطوری که اگر بی رو با لفظ انشاء بکنه ملغاست، اگر بی رو با معاتات هم انشاء بکنه ملغاست. ولذا در ادعا لفظ شرط نیست، ادعا متقدمه به انشاءه. گذشت در تعریف مرحوم صاحب جواهر، مدعی من قام بهی انشاء الدعوا، که دعوا عبارت بود از اونی که خلاصه ثبوت شیعی یا سقوط شیعی، اما من قام بهی انشاء الدعوا. اصلا توهم نمی شود که ملاک در انشاء دعوا تلفظ باشه. پس اینی که گفته میشه مسلوب صبی مسلوب العباره است، بخواد مدرک اشتراط بلوغ باشه، منظور از مسلوب العباره این معنای عام از لفظ و قول باید به حساب بیاد، یعنی مسلوب القول و الفعل، ملغى العبارة و العمل، عملش هم ملغاست. ولذا انشاءاتش ولو به غیر لفظ ملغاست. در جلسه قبل اشاره کردیم که ولی نشتهر در کلمات که صبی مسلوب العباره است، اما این عبارت مصلوب العباره بودن صبی از اغلاط. ما دلیلی بر این که صبی مصلوب العباره است نداریم. بله صبی ممنوع است، تصرف هست در اموال خودش، اما اینکه عبارات صبی کلا عبارته این موجبی نداره. بله صبی نظرش هم منعقد نیست. خب نظرش منعقد نیست نه از باب این که مصلوب العباره است، بلکه از باب که صبی مکلف نیست. رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم. انشاءات صبی نسبت به امور مالی خودش هم نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ چون لا یجوز امر الغلام در اون چه مربوط به صبی محجور از تصرفات در اموال خودشه. اینم هست. و بالاتر از اون صبی محجور از حتی غیر تصرفات مالی. اون خوب دقت کنید، ضابطه دستتون بدم، اون اموری که ولایت برداره، صبی نسبت به امور ولایت بردارم محجوره. صبی حق نداره زنشو طلاق بده، ولو طلاق امر مالی نیست. طرف اگر اتفاقا اگر طلاق بده از یه امر مالی رها میشه، نفقه برش واجب نخواهد بود، ولی در این حال طلاق صحیح هم ملغاست. چرا؟ چون لایجوز امر الغلام حتی یحتلم. لایجوز امر الغلام حتی یحتلم، امر یعنی اعمال سلطه، اعمال ولایت. امر صبی نافذ نیست. هر کجا اعمال ولایت میخواد بشه، شرط اعمال ولایت اینه که اون کسی که اعمال ولایت میکنه صبی نباشه. یکی از شرایطش اینه. پس بنابراین اون چه ما داریم سه مطلب بود: صبی مکلف نیست، صبی در تصرفات نسبت به اموال خودش ممنوعه و محجوره، صبی نمیتونه اعمال ولایت بکنه. اینها درست. اما از این ستا که بگذاریم، صبی محجور عن العباره است یا محجور عن العمله، هیچ موجبی نداره. ولذا صبی مشتغل به عباداتی بشه، نماز میخونه، نمازش صحیحه. صبی انشاء معامله میکنه وکالتن، صحیحه. شما وکیل کردید صبی رو در انشاء معامله، معنی نداره. ضابطه ممنوعیت صبی این سه جهتی بود که عرض کردم: صبی باید مکلف نباشه، هر شیئی که مستلزم تکلیف باشه در مورد صبی تخصیص خورده. صبی نذر نمیتونه بکنه، قسم نمیتونه بخوره که ملزم باشه به عمل به اون، ملزم به کفاره در مخالفت اون. صبی مکلف نیست. صبی مجاز در تصرف در اموال خودش حداقل به نحو استقلال نیست. اون جایی که به اذنی باشه، و حالا حداقل صبی فقط مجری صیغه در مال خودش باشه با اذن ولی، اونم میگن آقایون محققین، بعضی از محققین تصریح دارن اشکال نداره، ولی حالا مستقل در تصرف مال خودش بل اتفاق نمیتونه باشه. چون لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. و سوم این که صبی حق اعمال هیچ ولایتی نداره. علل قاعده این گونه است: صبی محجور از اعمال ولایت، اعمال سلطه است، و لذا نمیتونه حاکم هم باشه، چون اگر حاکم باشه باید ولایت امر و نهی داشته باشه. ولایت امر و نهی نداره، ولایت عتق، ولایت حالا این که تصرف مالیه، ولایت بر طلاق و ماشاکن.
اینکه
پذیرش
شهادتش
منو به بلوغ شده کدومی کرده سفر؟ اون از بابی که ربطی به این جهد، اون از بابی که شرط صحت شهادت اینه که رجل باشه، اذا شهد رجلان، اینکه شهادتش مسموع نیست. مثل که فرض کنید که حج هم بر او واجب نیست، ربطی به اینا نداره، چون شرط تکلیف به حج بلوغه، بلکه نه از اینکه فقط بلوغه، اصلا شرطش استطاعت هم هست. اون که در مقامات خاص شرط بلوغه یه مسئله است، این که به نحو عام قاعده صبی ممنوعیت داشته باشه این بحث دیگره. مراد در ممنوعیت به نحو عام این سه مطلبیه که عرض کردم.
بکارتش
صحیحه بس؟ صحیحه دیگه، برای این که نه بکارتش اگر صحیح باشه نه مستلزم تکلیف صبیه. این امر الغلام نیست، فرض اینه در مورد بکارت امر الموکله.
برحال همین که
میتونه
الان
موکل
باشه،
این یه
امری
نسبت به
خودش دیگه،
امر موکله در حقیقت، حیث استناد فعل به موکله، امر در حقیقت امر موکله.
همین تولیه این امر خودش
برحال غلام
یا متولیه این امر میشه،
متولیه این امر میشه در حقیقت به تولیه اون آقای موکل، یعنی از حیثی که امر الموکل نافذه، نه از حیثی که امر الوکیل. امر الوکیل یعنی این گونه. ولذا اگر بنا بشه که قیم بخواد قرار بگیره بر اموال صغار، حق نداره، چون باید اعمال ولایت منتهی به اون میشه. اما اگر بخواد وکیل از ناحیه کسی باشه اشکال نداره، چون در اصل امر اونیست، امر زمام امر به ید موکله. بله موکل گفته که تو این کار رو انجام بده، هر لحظه هم میتونه پس بگیره.
این وکالتی که لازمش اعمال ولایت از جانب یکی دیگه باشه اشکال نداره،
یعنی در حقیقت
خودش مستقیم باشه نمید.
در حقیقت حیف اعمال ولایت اون موکله که مصحح این معامله است. خب اگر ملاک ما اینه، خب طبق این ادعای مدعی هم نباید اشکال بداشته باشه، چون ادعای صبی نموجب تکلیف صبیه، نموجب تصرف صبی در مالیه، چون فوقش اینه که ادعا میکنه مالی رو. خب ادعا میکنه مالی رو لازمش این نیست که تصرف در اون مال کرده باشه، نه این که اعمال ولایتی میکنه با ادعا. ادعا میدونه چیه؟ ادعا موضوع حکمه. صبی آیا نمیتونه موضوع حکم قرار بگیره؟ ما دلیلی نداریم که صبی نمیتونه موضوع حکم قرار بگیره، اونجایی که خارج از اون امور ثلاثه‌ای بود که اشاره کردیم صبی موضوع حکم قرار بگیره. اگر بناس مکلف نمیخواد باشه، اگر بناس اعمال ولایت نمیکنه، تصرف در مال خودش هم نمیکنه، صبی موضوع حکم باشه، اصلا صبی امام جماعت ما باشه، این منافات داره با لایجوز و امر الغلام. نماز این آقا کوچولو موضوع صحت اقتداس برای مأموم، نه صحت اقتدای مأموم منوط به تکلیف امام. تا شما بگید که باید صبی، اگه دلیل خاص داریم بحث دیگره، از حیث این عناوینی که گفتیم میگیم اشکالی نداره با تحفظ بر ممنوعیت در این سه عنوانی که گفتیم صبی موضوع حکم قرار بگیره. اگر صبی روزه بگیره روزش صحیح باشه، برای اینکه صحت صوم او با تمام شرایط نه مستلزم تکلیف اوست، نه مستلزم تصرف مالی، نه اعمال ولایت و سلطه موضوع اجزاء، این که اشکال نداره. صلات او صحیحه، حج او صحیحه، و حتی اگر دلیلی نداشتیم بر اشتراط بلوغ در نائب، نیابت او در صوم و صلات و حج چه اشکال داره؟ یعنی این گونه نیست که صحت نیابت او از باب لایجوز و امر الغلامه، از باب اینه که مسلوب العباره است، از باب اینه که مستلزم تکلیفه. بله، صحت نیابت او به معنای اینه که فعل سبی موضوع حکم بالغین قرار بگیره، به بالغ بگن اگر سبی از طرف میت شما حج صوم صلات انجام داد شما دیگه مکلف نیستی. اشکال نداره.
چون اینکه
طلاق که زمان نمیشه
دست خودش نیست، نمیتونه انجام بده، ادعای طلاق میتونه انجام بده.
ادعای
طلاق دست خودش نیست، لا یجوز امر السبی فرمودید اطلاقش مثل طلاق رو میگیره. ادعای طلاق میتونه انجام بده
از حیف که مصلوب العباره است، مانعی نداره. یعنی از حیف این که میگید که این سبی مصلوب العباره، گفتیم ما مصلوب العباره بودن موجبی نداره مگر یکی از این عناوین ثلاثه باشه: تصرف در اموال خودش، اعمال ولایت و
جواز امرش.
نه، اعمال ولایت، تصرف در مال خودش و تکلیف. اگر بنا باشه این ادعا بکنه، این حیثیات که درش نیست. پس از این جهت به خاطر این وجه نمیتونید ملتزم بشید به بطلان دعوای سبی و اینکه سبی محجور از دعواست. این وجه اول رفت کرام که از خیلی از کلمات عمده کنه و همین مطلب برمیاد. وجه دوم بر اشتراط بلوغ در مدعی، قضیه محجور بودن صبیست نسبت به خود دعوا، به این بیان که نه اینکه محجور بودن از تصرف مالی، نه، میخواییم بگیم ادعا صحیح نیست از صبی. چرا صحیح نیست؟ چون صحت ادعا به معنای ترتب آثاریست که اون آثار در فرض سوا مترتب نیستن و نبود اون آثار یعنی نبود صحت دعوا. معنای صحت دعوا چیه؟ معنای صحت دعوا اینه که طرف که ادعایی کرد، مدعا علیه اگر بر او رد یمین کرد و او قسم نخورد، دعوای او ساقط. کما لعله المعروف. اینی که عرض کردم در مدعا علیه هم جاریه، شرط مدعا علیه هم بلوغه، چون معنای صحت دعوای علی شخص اینه که اگر علیه کسی ادعا کردی، از او مطالبه یمین کردی و او نکول از یمین کرد، دعوا ثابت میشه. معنای صحت دعوا اینه که مستتبع استحقاق مطالبه مدعا علی به یمینه. من وقتی دعوای من صحیح بود، یعنی از مدعا علی میتونم مطالبه یمین کنم، و اگر او قسم نخورد و نکول کرد، دعوای من ثابت میشه. معنای صحت دعوا اینه. در حالی که دعوای نه دعوای صبی صحیحه، نه دعوای علی الصبی صحیحه. دعوای صبی صحیح نیست، چون معنای صحت اینه که اگر ادعا کرد، مدعا علیه از اون مطالبه یمین کرد، باید بتونه قسم بخوره. و اگر قسم نخوره دعوای او ثابت میشه. کلام اینه که این صبی اگر قسمم بخوره مطلب ثابت نمیشه، چون از شرایط حلف و یمین بلوغه. خب کلام اینه، حالا اگر قسم نخوره، بگید ما نکولش از شرایط نکول که دیگه بلوغ نباشه، از شرایط یمین بلوغه، از شرایط نکول بلوغ نباشه، از شرایط نکولم بلوغه. چرا؟ چون اگر فرض اینه در مورد ادعای مالی، صبی ادعای مالی میکنه، ادعای مال نه تکلیفه، نه ولایت، نه اعمال سلطه است. ادعای مال موضوع حکم استحقاق قرار میگیره اگر به نفعش حاکم حکم بکنه، هیچی که از اون عناوین نیست. اما اگر بناس این صبی قسم نخوره، موجب سقوط حق مالیش بشه. صبی محجور از تصرفات مالی و اون چه موجب مستتبع سقوط مال به تعبیر دیگر. صبی همون طوری که نمیتونه در مالش تصرف بکنه به بی یا به اقرار یا به نکول. منظور از تصرف محجور از مال یعنی اینکه نسبت به اون اموالی که اگر بناست این مال مال صبیه فرزند، نمیتونه تصرف بکنه، نمیتونه نسبت به این مالی که مربوط به او میشه و در اختیار او میشه اقرار برای دیگری بکنه، نمیتونه حق مالی خودشو اسقاط کنه، چون معنای محجور بودن عدم اهلیت اوست حتی نسبت به اون چه مربوط به اسقاط اون ماله. چون اون مال، دعوای این مال اگر بخواد صبی با نکولش از یمین دعوای این مال دیگه نسبت به او ثابته، یعنی از این به بعد حق نداره این مالی رو که نکول از یمین اثباتش کرد، حق ادعای مال دیگه از این به بعد نداره. این معناش اینه که با نکول خودش نه تصرف، تصرف به معنای نقل و انتقال، با نکول خودش تصرف به معنای خلاصه اون چه ازش محجوره، محجور از مثل اقرار و اون چه در حکم تصرف مثل اسقاط و حق مطالبه و اینا، از تمام اینا محجوره، ولایت نداره بر مال. به تعبیر آخر کسی نکول او موجب سقوط حق اوست که محجور از اون مال نباشه. ولذا ببینید اگر مدعی اگر محجور به سبب فلس باشه، الکلام الکلام، این که عرض کردم از توش برخی از شروط دیگه در میاد، شخص مدعی اگر محجور از تصرف در اون مالی است که نسبت به اون مال الان ادعا داره، یه مالی است، خب اگر این مال بخواد ادعا بکنه، معناش اینه که با ادعای او میخواد بعد از این ثابت بشه. خب حالا اگر نوبت رسید قسم بخوره، نکول از قسم بکنه، باید یه حق مالی ثابت بشه. و حالا که محجور از تصرفات در مال مثل شخص مفلس، ولایت بر اسقاط استحقاق اون مال رو نداره و نکولش موجب سقوط نباید بشه. و من هنای تبین نکته در کلام محقق اردبیلی کما نسب الیه که فرمود شرط صحت دعوا اینه که طرف رشید باشه. ولی اون مرحوم های فوهی استیهاش کرد، گفتم موجبی نداره، تو برخی از کلمات دیگرم بود. باید مدعی رشید باشه، نه صفیح ادعای مال بکنه اب نداره. آقای خوی اشکال فرمود، فرمود اگر این ادعا بکنه شخص صفیح، آسمون زمین نمیاد، زمینم آسمون نمیره، محضوری نداره، چون صفیح محجور از تصرف در ماله، صفیح محجور از ادعای مال که نیست. کلام اینه که بله صفیح محجور از تصرف در ماله، اما صفیح علاوه بر این که محجور از تصرف در ماله، محجور از اسقاط استحقاق مالم هست. اسقاط بکنه، بگه این، اقرار بکنه بگه این مال مال من نیست، محجوره دیگه. نقول از قسم بکنه، ادعا میکنه این مالی که دست زید مال منه، زید منکره، ذلیت منکره، اما ذلیت فقیهه، میگه بسیار خوب تو ادعا میکنی بیا قسم بخور. خب اگر این شخص صفیح ادعای او صحیح باشه، معنای صحت ادعای او اینه که اولا حق داره مطالبه بکنه نسبت به منکر، مطالبه به یمین بکنه، و این مطالبه یمین میدونید موجب چی میشه؟ موجب این میشه که اگر منکر قسم خورد، این مدعی دیگه حقش از این مال ساقط میشه دیگه. فان الیمین، یمین مدعا علی، ذهب به حق المدعی، فلا ينفع بعده اقامت 50 قد بینه. این گونه است. پس بنابراین اگر بناست شخص صفیح ادعای او صحیحه، معنای صحت ادعای او اینه که حق داره شخص صفیح الزام بکنه مدعا علیه به یمین، معنای صحت ادعا اینه. حق داره مدعا علیه مدعی رو ملزم بکنه به قسم برای استحقاق، به نحوی که اگر مدعی قسم نخورد حق مدعی ثابت بشه، همان طوری که اگر مدعا علیه قسم خورد بر انکار حق مدعی ثابت میشه، اگر مدعی قسم نخورد بر اثبات صحت ادعا، معناش اینه که دیگه باید حق مالیش ثابت بشه. با حال این که شخص صفیح هم محجوره، محجور از تصرف و محجور از مثل اسقاط حق مالی، نه فقط محجور از فروختن مالش، محجور از اقرار به اینکه این مال مال من نیست. براست دیگه صفیح از امور مالی محجوره، یعنی نسبت به مال ولایت، نه تصرف داره، نه اقرار داره، نه اسقاط داره. تصرف خرید و فروش، ابراء، ولایت بر تصرف نداره، ولایت بر اقرار نداره. صفیح بیاد بگه این مال مال زیده، مالی که تحت یدشه، مالشه، به حسب اقرار بکنه مال زیده، اقرار او ارزشی نداره. یا اسقاط بکنه حق مالی رو، به اسقاط بکنه حق دعوا رو، یا اسقاط بکنه حق مقاصه خودش رو، از تمام اینا محجوره. مناسبات این که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اینه که شخص صفی نسبت به اون چه ممکنه منتهی به جابجا کردن مال بشه، چه ثبوتن چه اثباتن. ثبوتن مثل بیع و شراء و ابراء، این ثبوتن. چه اثباتن مثل اقرار یا انکار. نسبت به اینا مهجوره. پس بنابراین این که میگیم در مدعی بلوغ شرطه، یعنی اینکه صحت دعوای او که معنای صحت دعوا اینه که مستتبع یک احکام قضاییه. اون احکام قضایی چیه؟ اینه که حق مطالبه یمین از مدعانه داره. مدعانه حق مطالبه مدعی رو به یمین داره، یمین اثباتی، به گونه ای که علی المعروف این دومش اگر نکول از یمین بکنه مدعی بعد رد یمین علیه، فإن رد علیه فلم یحلف فلا حق له، که در روایات متعددی بود، اذا ادعى الرجل الحق قبل الرجل، و اون مدعا علیه فرد علیه الیمین بر اون مدعی فلم یحلف فلا حق له. شاید روایاتی که در این که اگر مدعی قسم نخوره اون جایی که مدعا علیه رد یمین بر اون کرده تعدادش چند برابر اون چه در مورد به اصطلاح یمین منکر آمده که اگر منکر قسم بخوره لا حق له، عمدتا یک روایت بود اینجور که تو ذهنمه که در مورد نکول حلف منکر که اذا حلف منکر در روایت داشت که ذهف ان الیمین ذهب به حق المدعی، یک یا دو تا روایت داشتیم، ولی روایات مربوط به این که اگر مدعی از یمین مردوده نکول بکنه فلا حق له، شاید 5-6 تا روایت بود. خب معنای صحت دعوا اینه، اما اینه که تو کلام مرحوم خوی قدس سره آمده بود که اگر این صبی ادعا بکنه بعدم اقامه بیره بکنه، بله بیره او مسموعه. خب بیره او مسموعه این معنا صحت دعوا نیست، چون صحت حجیت بیره اصلا منوط به صحت دعوا نیست. اصلا این بچه ادعا نکنه، ولیش هم ادعا نکنه، اگر بنا بشه بیره شهادت داد این مال مال این صبیه، این بیره حجته. و این غیر از اینه که شخص ادعای مال غیر بکنه، ادعا بکنه دیگری مستحق این ماله. ادعا اینه که شخص مدعی بتونه اون طرف مقابل ملزم به قسم بکنه، اما بیانه شهادت میده که این مال مال این بچه است، شهادتش حجته. اما اینی که بیانه میگه این مال مال این صبی شهادتش حجته، ادعایی که بخواد بکنه که این مال مال این بچه است به اینه که بتونه مدعاله و وادار به قسم بکنه، نه اینجوری نیست. ولذا حجیت بینه بدون دعوا امرون و صحت دعوا امرون آخر. عدم صحت دعوای مال للغیر، عدم صحت دعوا مال للغیر امرون، و صحت و شهادت على مال للغیر امر آخر. بین این دو روایت فرق میشه. شهادت به عنوان شهادت معتبره، اگر گفت این خونه که این آقا توش نشسته مال زیدیست که بیرون این خونه است، این بیانه حجته. اما به عنوان بیانه حجته، به عنوان دعوا صحیح نیست، چون اگر به عنوان دعوا صحیح باشه معنای دعوا اینه که این آقای مدعی بیاد، مدعی که همینی که شاهد بود، بیاد یقه اون ساکن خونه رو بکشه ببره محکمه بگه یالا قسم بخور، اون زلیدم به مدعی که میگه این خونه مال دیگریه بهش بگه یالا تو قسم بخور. هیچ کدوم از اینا مترتب نمیشه. نه شاهد میتونه مشهود الله رو ملزم به یمین بکنه، نه نکول یمینه مشهود علیه رو، نه شاهد میتونه مشهود و علیه رو ملزم به یمین بکنه، نه نکول مشهود و علیه از یمین برش مترتب میشه، این که دیگه عدم استحقاق مقاصه و دیگر اون آثار رو، نه مشهود و علیه میتونه رد یمین بکنه به شاهد و نه امتناع شاهد از یمین مسقط حق ملکیت مشهود له. خلاصه فرق بین صحت دعوا للغیر که لا تصح دعوا للغیر و بین صحت شهادت للغیر، به عنوان شهادت مسموعه، به عنوان دعوا که مستتبع آثاری است دعوای للغیر مسموع نیست. ما نحنفی هم از این قبیله، دعوای صبی مسموع نیست، یعنی مستتبع اون آثار دعوای صحیحه از مطالبه یمین و دیگر آثار نخواهد بود.
چه صبی دعوا کنه وکیلش چیز ولیش اعلام که اون ماهی که نمون کنه صبی لزومن بره هر دعوا کنه متوجه به دلیل
احلاف حق مدعی.
خب ولیش بکنه،
خب میدونم اول صحت دعوایی رو فرض بکنی، اگر ولی در حقیقت اون ولی دیگه الان داره ادعا میکنه، اگر ولی ادعا میکنه بسیار خوب، ولی اگر بنا بشه پس دعوای عصبی صحیح نیست، چون اگر دعوای عصبی صحیح باشه معناش اینه که این صبی آثار هم برش مترتبه، در حالی که این گونه نیست. بله ولی میتونه برای صبی ادعا بکنه، گذشت سابقه
احنافشو این ملازمه
فرق صحت دعواز،
این که صحت دعوا زمان دعوا صحیحه که تا آخرش خود
اصلا معنای صحت دعوا اینه، اصلا معنای صحت دعوا اینه که اونیه که لو رد اون طرف مقابل یمین و بر این آقا و این لم یحلف دعوا ثابته، اگر بگید نه دعوا این آقا ثابت نیست پس برای معنای چیه دعوا صحیح نبود.
بعد این دلیلش رو باید مختص به امور مالیه دیگه
و من اونها یتبین این که این مقدار از عدم صحت دعوا و اشتراط بلوغ در مدعی نسبت به امور مالیه که صبی ازش ممنوع از تصرف ثبوتا و اثباتا، این دلیل بر این نمیشه که ادعای صبی طلاق اگر مدعی طلاق باشه صحیح نباشه، مگر این که بگیم در به اصطلاح اون حالف بلوغ شرطه که اون از به حساب دیگه ای خواهد بود. این وجه دوم برای اشتراط بلوغ است در مدعی نسبت به امور مالی، دعوای در امور مالی، اما این اقتضا نمی کنه دعوای در غیر امور مالی هم دعوای صبی نسبت به اونها باطله و صحیح نیست، این وجه قاصره.
صد در غیر امور مالی میشه تفصیل داد، جایی که منجر به قسم بخوره بازم نمیشه، اما جایی که منجر به مطالبه باشه
از که آدم منجر به مطالبه باشه یعنی مطالبه بکنه اون طرف مقابل رو به مال
در غیر امور مالی میشه تفصیل داد، در امور غیر امور مالی باید حالف باید بالغ باشه، اینجا با دیگه نمیتونه قسم بخوره.
بله اما
مطالبه قسم که میتونه
بله مطالبه قسم. نه چون اگر مطالبه قسم بکنه معناش اینه که اون طرف مقابل قسم بخوره، با قسم اون طرف مقابل حق این
غیر از امور مالی
غیر مالی بالاخره اون دعوایی که میکنه ثابت میشه، یعنی اگر ادعای زوجیت کرد بعد از ادعای زوجیت زن رو قسم داد، خب زن قسم خورد بر نفی زوجیت، از این به بعد یه حق اقامه بینه نخواهد داشت بر زوجیت.
چه شده درسته سمیش که فقط غیر مالی باشه، الان زوجیت هم خونه باشه، غیر مالی بیان نه. فردایی که دعوا کرد فردا زنده مرد، ارث من ازش میبرم یا نه؟ بچه خود تو مجبوری، تو که سبی بی خود کردی، یه کاری کردی که مانع از پذیرش ارث
نشد. اون موضوع الحکم نسبت به ارث اینگونه نیست که تصرف مالی باشه. شارع زوج رو موضوع الحکم قرار داده. زوجیت اینگونه نیست که دعواش دعوای امر مالی باشه. بله زوجیت موضوع امور مالی هست، این غیر از اینه که سوی محجور از تصرف در ماله، سوی محجور از دعوایی که موضوع حکم مال باشه نه نسبت به اون نیم. هادا ولی الکرامه تتمتون انشاءالله تعالی والحمد لله رب العالمین.